در نوبت قبلی با این تز هگل آشنا شدیم که هگل امر زیبای هنری رو بالاتر از امر زیبای طبیعی میدونست. علتش هم این بود که از نظر هگل گایست یا همون روح به یک معنا بالاتر از طبیعت قرار داره. معنای دقیق این بالاتر بودن رو هم هگل در متن توضیح داد که خلاصه اون این میشه که طبیعت حقیقت خودش رو و البته بعداً خواهیم دید که حتی هستی خودش رو هم از گایست دریافت میکنه. خب ممکنه این سخن در ابتدا خیلی ثقیل و غیر قابل فهم باشه برای ما، یعنی چه که طبیعت حقیقت خودش رو از گایست دریافت میکنه. ما در ادامه باز با سخنانی هگلی از این دست برخورد خواهیم کرد، بنابراین نباید همینجا اول کار جا بزنیم و ناامید بشیم. باید با صبر و حوصله جلو بریم و ببینیم که هگل منظورش دقیقاً چیه. یکی از خوبیای متن‌های هگل و کلاً فلسفه هگل اینه که او سخن رو بارها و بارها به انهای مختلف تکرار میکنه. بنابراین اگر در متن هگل در جایی چیزی رو نفهمیدیم نباید سرش گیر بکنیم، بلکه باید در حد امکان تأمل کنیم، پیش خودمون یک تفسیری از گفته های هگل رو صورت بندی کنیم، یادداشت کنیم، بگذریم، پیش بریم، ببینیم هگل خودش در تکرارهایی که در ادامه متن درباره این نکته میاره چگونه راه رو بر ما باز میکنه و منظور خودش رو برای ما توضیح میده. اینجا هم داستان از همین قراره، یعنی ما بعدن در متن با معنای این سخن که طبیعت زیبایی و حتی حقیقت خودش رو از گایست دریافت میکنه به صورتهای مختلف مواجه خواهیم شد. اینجا بیایید فعلا و موقتا از این تفسیر یا بهتر بگیم از این تشابه برای فهم این سخن هگل استفاده کنیم و بگذاریم تا ببینیم بعدن هگل خودش چگونه باز دست ما رو میگیره. برای تقریب به ذهن بیایید رابطه خداوند با جهان رو در نظر بگیریم، اون چنون که در تأملات دینی مثلا مطرحه. در این معنا جهان هستی و حقیقت خودش رو از خداوند میگیره، به نحوی که خداوند نه تنها علت جهانه بلکه دلیل جهان نیز هست. حالا اگر مثلا در این جهان زیبایی هست، این زیبایی قائم به ذات نیست بلکه از اون رو هست که هستی خودش رو و زیبایی خودش رو از خداوند میگیره. البته میدونید که این نوع نگرش در مسئله شرور عالم و امثال اون به مشکلاتی برمیخوره، یعنی نتیجه منطقی اونی میشه که پس زشتی ها و پلیدی های عالم هم هستی و زشتی خودشون از خداوند میگیرن. ولی خب در مسئله مناقشه نیست، ما فعلا فقط برای تقریب به ذهن از چنین مثالی استفاده کردیم. در فلسفه هگل شما در بسیاری از موارد اگر به جای مفهوم گایست یا دس ابسولوت یعنی روح مطلق و امثال اینها خداوند بگذارید، منظور هگل برای شما ملموس‌تر میشه. ولی اشتباه نباید گرفت، منظور هگل از گایست خداوند نیست به اون معنا، یا منظور هگل مثلا از دس ابسولوت به اون معنای دینی کلمه خداوند نیست. این اشتباه رو این خلط رو نباید. پس معنای سخن هگل احتمالاً این میشه که اونچه که در طبیعت زیباست این زیبایی خودش رو از خودش نداره بلکه از گایست میگیره، و از اونجایی که زیبایی هنری یک امر روحانی است پس جایگاهی بالاتر از طبیعت داره. این شاید معنای این سخن هگل باشه که با هم از بالای صفحه 15 خوندیم. Der Geist erst ist das Wahrhaftige, alles in sich befassende, so dass alles Schöne nur wahrhaft schön ist als dieses Höheren teilhaftig und durch dasselbe erzeugt. یعنی تنها روح است که امر بهره‌مند از حقیقت است و همه چیز را در بر می‌گیرد، چنان که هر چیز زیبا تنها آنگاه حقیقتاً زیباست که بهره‌ای از این امر والا یعنی روح داشته باشد و توسط او پدید آمده باشد. کسانی که با منطق هگل یا با دایرة المعارف علوم فلسفی او آشنا باشند می‌دونند که بحث طبیعت بعد از بحث منطق قرار دارد و به یک معنا طبیعت از نظر هگل زاده و آفریده منطقه. شاید زاده و آفریده اینجا مفهوم درستی نباشه، شاید بشه گفت برآمده از منطقه. میدونید که منطق هگل یک منطق سوری نیست بلکه به معنای واقعی کلمه یک اونتولوژی هم محسوب میشه، یعنی که منطق هگل صرف اندیشیدن به زاین یا هستی نیست بلکه خود زاینه که داره تکوین و تجلی پیدا میکنه. یک سخن معروفی از هگل هست که در کتاب علم منطقش آورده، اگر این حرفا رو بذاریم کنار اون سخن اونگاه معنای حرف اون رو بهتر متوجه میشیم. هگل در جلد نخست علم منطق صفحه 44 از نشر زورکامپ می نویسه، دقت بفرمایید، جمله خیلی مهیبیه: Man kann sich deswegen ausdrücken, dass dieser Inhalt die Darstellung Gottes ist, wie er in seinem ewigen Wesen vor der Erschaffung der Natur und eines endlichen Geistes ist. میتوان این چنین گفت که این محتوا، منظورش محتوای علم منطق خودش، وصف خداوند است چنان که در ذات جاودانش بود پیش از آفرینش طبیعت و روح کرانمند. منظورش از روح کرانمند همون انسانه، یعنی پیش از آفرینش انسان و طبیعت. دقت میکنید این ادعای بسیار بلوفتی است. یعنی من بیام یک کتابی بنویسم بعد بگم محتوای این کتاب ترسیم اندیشه های خداوند پیش از آفرینش. ببینید ما با چه کسی طرفیم در اینجا؟ یا حال این بابا خیلی خرابه، یا اینکه خیلی حرف داره برای گفتن. البته به نظر من نگل به واقع خیلی حرف داره برای گفتن و اونطور که شوپنهاور مثلا میگه مجنون و دیوانه نیست. خب بگذاریم از این بحث حاشیه‌ای، بریم به سراغ موضوع اصلی خودمون، یعنی فلسفه هنر از نگاه هگل. هگل در انتهای صفحه 15 بحث زیبایی طبیعت رو موقتاً ختم میکنه، وارد یک بحث دیگه ای میشه. در اینجا، یعنی از ابتدای صفحه 16 به بعد، هگل وارد بحث اشکالاتی میشه که به هنر به مثابه موضوع تأمل فلسفی واردند، یا به بیان دقیق تر اشکالاتی که وارد دونسته شدند در تاریخ تأملات فلسفی درباره هنر تا هگل. هگل از اینجا تا تقریبا صفحه 23 به طرح این اشکالات و بعد از اون پاسخگویی به اونها میپردازد. پرسش محوری در اینجا مثل همیشه اینه که آیا هنر میتونه موضوع تأمل فلسفی قرار بگیره یا نه؟ همونطور که پیشتر هم به اون پرداختیم، اینجا در تاریخ فلسفه یک سری شبهه‌هایی وجود داره که هگل برخی از اونها رو اینجا به شرح زیر ترسیم میکنه. اولین اشکال بحث جدیت هنره. جدیت به چه معنا؟ میدونیم که هنر اساساً نه به امور واقع میپردازه، نه با عالم بودها سر و کار داره، بلکه با عالم نمودها سر و کار داره. به همین دلیل هم واجد نوعی غلط اندازی یا فریبه. هگل اینجا دو اصطلاح مهم به کار میبره، یکی نمود یا شاین و دیگری غلط اندازی یا فریب یا به خطا اندازی، که آلمانیش میشه تویشونگ. شاین یا نمود یه مفهومی در تضاد با زین یا همون هستی یا بود. معنای تویشونگ رو بهتر متوجه میشیم وقتی که به چیزی مثل خطای باصره توجه داشته باشیم، که اتفاقا در آلمانی هم به اون اپتیش تویشونگ میگن. همه ما میدونیم که خطای باصره چیست، من نیازی نیست اینجا مثالی ذکر بکنم. اساس خطای باصره اما اینه که یک امر واقع در نظر ما به شکل دیگه جلوه میکنه، یعنی ما به جای اینکه با بود سر و کار داشته باشیم به عللی با نمود مواجهیم. هنر هم از اونجایی که ذاتش نه بود بلکه نموده، پس بنابراین ما رو نه به زاین بلکه به شاین رهنمون میشه، یعنی باعث فریب یا تویشونگ میشه. ضمناً بحث تویشون یکی از بحث‌های کتاب پدیدارشناسی هم هست که در فصل آگاهی بلافاصله بعد از یقین حسی بحثش مطرح میشه. خب حالا مگر ما در تأمل فلسفی یا همون علم قرار نیست به زاین بپردازیم؟ پس هنر که اساساً ذاتش شاین و تویشون هستش، چطور میتونه موضوع تأمل فلسفی بشه؟ در این باره یک فقره از متن از صفحه 17 میخونیم: In diesen Beziehungen kann es den Anschein nehmen, als sei die schöne Kunst einer wissenschaftlichen Betrachtung unwert, weil sie nur ein gefälliges Spiel bleibe und, wenn sie auch ernste Zwecke verfolge, dennoch der Natur dieser Zwecke widerspreche. Überhaupt aber nur im Dienste jenes Spiels, wie dieses Ernstes stehe und sich zum Elemente ihres Daseins wie zum Mittel ihrer Wirkung nur der Täuschungen des Scheins bedienen könne. ترجمه عبادیان از صفحه 242. در چنین احوالی طرح این مسئله امکان دارد که گویا هنر زیبا شایسته رسیدگی علمی نیست، چرا که به بازی خوشایندی میماند و چنانچه پیام‌آور مسائل جدیتری هم باشد، باز هم با سرشت چنان مقاصدی در ستیز است. در واقع هم در خدمت آن بازی و هم در اختیار این جد در می‌آید و تنها از راه نمود و غلط‌اندازی است که می‌تواند هم به عنصر هستی این دو و هم پیاوردهای آنها بدل شود. اشکال دومی که وارد دانسته شده اینه که از طرفی هنر با حواس و مشاهدات سر و کار داره و از طرفی هم با قوه تخیل. این که اشکال حسی بودن هنر چیه رو با توجه به توضیحاتی که من قبلا دادم و تکرار نمی کنم، این دیگه برای ما روشنه که منظور چیست. اما اشکال مبتنی بودن هنر بر قوه تخیل چیه؟ مبتنی بودن هنر بر قوه تخیل نه تنها باعث میشه که هنر علی ظاهر تن به هیچ قاعده و قانونی نده، بلکه از طرفی آزادی ذاتی قوه تخیل هم باعث میشه که فراورده های هنر از چنون تنوع و گستردگی برخوردار بشن که عملا زمام قاعده معین کردن این عالم متکثری که هنر حاصل کرده به کلی از دست فلسفه و علم در بره. طرح این اشکال دوم رو از زبان خود هگل از صفحه 18 و ترجمه وادیان از این فقره از صفحه 242 و 243 با هم بخونیم. Noch mehr aber zweitens kann es das Ansehen haben, dass wenn sich auch die schöne Kunst überhaupt wohl philosophischen Reflexionen darbiete, sie dennoch für eigentlich wissenschaftliche Betrachtung kein gemessener Gegenstand wäre. Denn die Kunstschönheit stellt sich dem Sinne, der Empfindung, Anschauung, Einbildungskraft dar. Sie hat ein anderes Gebiet als der Gedanke. Und die Auffassung ihrer Tätigkeit und ihrer Produkte erfordern ein anderes Organ als das wissenschaftliche Denken. Ferner ist es gerade die Freiheit der Produktion und der Gestaltungen, welche wir in der Kunstschönheit genießen. Wir entfliehen, so scheint es, bei dem Hervorbringen wie beim Anschauen ihrer Gebilde jeder Fessel der Regel und des Geregelt vor der Strenge des Gesetzmäßigen und der finsteren Innerlichkeit des Gedankens suchen wir Beruhigung und Belebung in den Gestalten der Kunst. Gegen das Schattenreich der Idee heitere, kräftige Wirklichkeit. Endlich ist die Quelle der Kunstwerke die tiefe Tätigkeit der Fantasie, welche in ihren Einbildungen selbst freier als die Natur ist. Der Kunst steht nicht nur der ganze Reichtum der Naturgestaltungen in ihrem mannigfachen bunten Schein zu Gebot, sondern die schöpferische Einbildungskraft vermag sich darüber hinaus noch in eigenen Produktionen unerschöpflich zu ergehen. Bei dieser unermesslichen Fülle der Fantasie und ihrer freien Produkte scheint der Gedanke den Mut verlieren zu müssen, dieselben vollständig vor sich zu bringen, zu beurteilen und sie unter seine allgemeine Formel einzureihen. دشواری دوم به فرض اینکه هنر زیبا بتواند کلاً مبحث غور فلسفی شود، با این همه نمیتواند موضوع مناسبی جهت برانداز علمی باشد. چه زیبایی هنری تماشاگاه احساس دریافت حسی، رؤیت و نیروی تخیل است و در مقابل اندیشه دارای خطه خاص خود بوده و برای درک فعالیت و آفرینش هنری به افزاری غیر از تفکر علمی محسوس نیاز دارد. وانگهی این همانا آزادی آفرینش و شکل بخشی است که زیبایی هنری را لذت بخش می کند. گویی انسان هنگام تولید و نگرش نقشینه های هنر از هر گونه وابستگی به قواعد و نهش ها آزاد است. انسان در مقابل سرشت مجرد و قانونمندی محتوم تفکر و آرامش بخشی و شادابی دهی شکل‌های هنری روی می‌آورد و در برابر قلمرو تیره اندیشه‌ها به واقعیت خرم و زنده پناه می‌برد. سرانجام می‌گویند منبع فعالیت آزاد نیروی تخیل است، قوه‌ای که به اعتبار انگاره‌های خود نسبت به طبیعت آزادتر است. هنر نه تنها از تمام غنای شکل یافته های بسیار گونه طبیعت مایه می گیرد، بلکه نیروی تخیل خلاقش توان آن را نیز دارد تا در ساخته های خیش از تجلی بیکرانی برخوردار باشد. در قبال چنین غنای انگاره‌ای و پرداخته های آزاد هنر، گمان نمی رود که تفکر بتواند این غنای سرشار را تماماً به فرمان درآورد، درباره آن داوری کند و در مفاهیم عام خود بگنجاند. حال میشه همه این مسائل و اشکالات طرح شده در بالا رو از منظر دیگری هم مورد بررسی قرار داد و اون هم این پرسش که فلسفه یا همون علم چه خصوصیاتی داره که باعث میشه هنر با خصوصیات ذکر شده در بالا نتونه مورد تأمل و بررسی او قرار بگیره. هگل این مسئله رو از دو حیث مورد بررسی قرار میده، ابتدا از حیث فرم، سپس از حیث محتوا. از حیث فرم، خصوصیت علم اینه که امور متکثر رو از طریق انتزاع به کلیات بدل میکنه و آنها رو موضوع اندیشه قرار میده. این باعث میشه که از یک سو علم با عنصر تخیل که ذاتی هنره نتونه کنار بیاد، چون تخیل مصدر امور متکثر دل بخواهی تصادفی و عرضی است. از سوی دیگه خاصیت هنر اصلاً و اساساً اینه که با تلفیق امر تخیلی و حسی به مفاهیم جلوه و رنگ و بوی هنری بده. حالا اگر قرار باشه که تفکر این مفاهیم هنری رو بگیره و اونها رو دوباره از عناصر هنری بپالاید و بپیراید، اون وقت دیگه به امر هنری نخواهد پرداخت، بلکه امر هنری رو به مفاهیم فارغ از امر هنری فرو خواهد گذاشت، یعنی در واقع نقض غرض میکنه. این دو نکته رو هگل در فقره‌ای که براتون میخونم اینچنین بیان میکنه، صفحه 18 پایین صفحه: Die Wissenschaft dagegen gibt man zu, habe es ihrer Form nach mit dem von der Masse der Einzelheiten abstrahierenden Denken zu tun, wodurch einerseits die Einbildungskraft und deren Zufall und Willkür, das Organ also der Kunsttätigkeit und des Kunstgenusses, von ihr ausgeschlossen bleibt. Andererseits, wenn die Kunst gerade die lichtlose, dürre Trockenheit des Begriffs einheiternd belebe, seine Abstraktion und Entzweiung mit der Wirklichkeit versöhne, den Begriff an der Wirklichkeit ergänze, so hebe ja eine nur denkende Betrachtung dies Mittel der Ergänzung selbst wieder auf, vernichte es und führe den Begriff auf seine wirklichkeitslose Einfachheit und schattenhafte Abstraktion wieder zurück. ترجمه از صفحه 243. میگویند دانش به اقتضای شکل خود با انبوه مفردات تجرید کننده تفکر سر و کار دارد و در نتیجه از یک سو پذیرای قوه انگاره و خصلت تصادفی و خودکامه آن نیست که کارافزار آفرینش هنری و تمتع هنری است، و از سوی دیگر حتی اگر هنر به خشکی کم نور و بیمایه علمی سرور و جانداری بخشد، تجریدات و واقعیت‌های آن را با عینیت دمساز و مفهوم منطقی را به کمک واقعیت تکمیل کند، باز هم نوعی برانداز فکری کافی است تا این میانجی تکمیل کننده را از آن زدوده و آن را نیست کند و مفهوم منطقی را بار دیگر به حالت بسیط فاقد واقعیت و به تجرید اولیه تعدیل دهد. دوم اینکه فلسفه یا همون علم از حیث محتوا با امر ضروری سر و کار دارد. دی نوتوندیگکایت یعنی ضرورت، که این اصطلاح رو به خوبی به خصوص از فلسفه کانت میشناسیم. میدونیم که طبیعت واجد ضرورت و به همین خاطر هم تن به قواعد و قوانین علمی و نظری میده. اما دیدیم که هگل زیبایی طبیعت رو به کلی از حوزه تأمل فلسفی خارج دونست. حالا مشکل که پیش میاد اینه که علی ظاهر با خروج از طبیعت ما عملا از وادی امور ضروری هم خارج خواهیم شد. پس چگونه زیبایی هنری که دیگه به طبیعت ارتباطی نداره میتونه واجد ضرورت باشه و تن به قواعد و قوانین بده و موضوع فلسفه یا علم بشه؟ وصف این اشکال و ترجمه اون رو از صفحه 19 میخونیم. ایرم این حالت ناخ بشفتیگه زیش فرنه دی ویسنشافت میدم این زیش زلبس نوتوندیگن. Legt nun die Ästhetik das Naturschöne beiseite, so haben wir in dieser Rücksicht scheinbar nicht nur nichts gewonnen, sondern uns von dem Notwendigen vielmehr noch weiter entfernt. Denn der Ausdruck Natur gibt uns schon die Vorstellung von Notwendigkeit und Gesetzmäßigkeit, von einem Verhalten also, das der wissenschaftlichen Betrachtung näher zu sein und ihr sich darbieten zu können Hoffnung lässt. علم یا همون فلسفه از حیث محتوا با امر در خود ضروری سر و کار دارد. حالا اگر در استتیک زیبایی طبیعی را به کناری نهیم، بدین ترتیب به نظر می رسد که نه تنها چیزی آید ما نمی شود، بلکه این کار ما را از امر ضروری هرچه بیشتر دور می کند. زیرا اصطلاح طبیعت تصوری از ضرورت و قانونمندی را در اختیار ما می گذارد. یعنی رفتاری که می توان به امکان کاوش علمی آن امید داشت. ترجمه عبادیان از این فقره را هم از صفحه 243 می خونیم، به هر حال تکمیل می کنه منظورم. دانش به حکم مضمون خود با امری سر و کار دارد که نفساً ضرورتمند است. حال چنانچه زیبا شناسی زیبایی طبیعت را کنار نهد، نه تنها چیزی آیدش نمی شود، بل نتیجه این خواهد بود که عنصر ضروری پیوسته دور می شود. چرا که مفهوم طبیعت با ضرورت و قانونمندی معادل است، یعنی هم مرتبه برخوردی خواهد بود که به دیدگاه علمی نزدیکتر باشد و امید آن هست که خود را با آن دمساز کند. بنابراین و در نهایت نتیجه‌ای که از این بحث‌ها میشه گرفت به طور خلاصه از زبان هگل چنینه، صفحه 19: Nach allen diesen Seiten hin scheint daher die schöne Kunst sowohl ihrem Ursprunge als auch ihrer Wirkung und ihrem Umfang nach statt sich für die wissenschaftliche Bemühung geeignet zu zeigen, vielmehr selbstständig dem Regulieren des Gedankens zu widerstreben und der eigentlich wissenschaftlichen Erörterung nicht gemäß zu sein. ترجمه عبادیان از صفحه 244. حاصل این که با توجه به نکات ذکر شده چنین به نظر می رسد که زیبایی هنر هم از نظر منشأ و هم از نظر تأثیر بخشی و دامنه آن به جای آن که با کنکاش علمی سازگار باشد با سامانیابی فکری در ستیز است و با بیانی که خاص دانش است تناسب ندارد. از اینجا به بعد، یعنی از صفحه 20 تا صفحه 23، هگل پاسخی خیلی فشورده اما در این حال عمیق و فلسفی به اشکالات طرح شده در بالا عرضه میکنه. در این دو صفحه خواهیم دید که نه تنها تنین سخن به ناگهان بسیار هگلی میشه، بلکه شیوه استدلال هم به رغم همه فشوردگی اون کاملا رنگ و بوی هگلی داره. این فقرات کوتاه هم و مهمی که در پی خواهند اومد از جنس همون فقراتی هستن که هگل در اونها دست از روایت ملال‌آور سخنان و نظرات دیگران برمی‌داره و بعد از طرح مسئله یکو میشه کفه. میشه گفتن که چه عرض کنم، یکو شروع میکنه به بیرون ریختن گدازه‌های اندیشه خودش. نمونه این فقرات در درس گفتارهای فلسفه هنر زیاده، صفات مثلا 127 و 144 هم جزء همین ها هستن یا خیلی جاهای دیگه، حالا کاری نداریم اونها. من سعی میکنم در نوبت بعدی تا حد امکان با یه زبانی ساده حداقل یکی دو جمله مهم از متن رو برای شما واکاوی بکنم. البته دقت داشته باشید، به هر حال متن هگل و دشوار. گره از این دشواری ها رو هم نمیشه به این سادگی ها برداشت و متن سنگلاخ فراوون داره. بنابراین پیشنهاد میکنم دوستان کمربندهای خودشون رو محکم ببندند و آماده ورود به فقرات متن هگل در نوبت بعدی بشن.